بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در مسئله انقلاب نسبت بود در متعارضات که اگر چند دلیل با هم تعارض کردند، آیا این ادله‌ای که بیش از دو دلیل باشه اگر تعارض بکنند، آیا ما دفعتن واحده اینها رو بینشون جمع میکنیم، یا اینکه اول دو دلیل رو با هم جمع میکنیم و بعد این دو دلیل رو با دلیل سوم مقایسه میکنیم و نتیجتاً وقتی دلیل سوم رو مقایسه کردیم، مجموع اون سه دلیل را با دلیل چهارم محاسبه میکنیم. نتیجه این بحث این میشه که دو دلیل با هم محاسبه میشود، بعد دو دلیل با دلیل سوم، بعد سه دلیل با دلیل چهارم. اگر دلیل پنجمی هم وجود داشته باشه، چهار دلیل رو که جمع کردیم بعد با دلیل پنجم محاسبه می کنیم. آیا این راه درسته یا اینکه نه، همه ادله رو در کنار هم قرار می دیم و مجموع ادله رو ما با هم جمع می کنیم، نه اینکه اول این دو دلیل بعد نوبت به سومی بعد نوبت به چهارمی. در این رابطه مثالم زدیم که اگر به شما بگن فرمایش مرحوم امام در صحیفه نور راجع به مثلا یک موضوعی، راجع به ولایت فقیه، راجع به مجلس خبرگان، راجع به شورای نگهبان، راجع به مجلس شورای اسلامی، حرفای امام چیه؟ آیا شما یک کلام امام رو در یک صفحه مورد استناد قرار میدید، یا اینکه میرید تمام مجلدات صحیفه نور رو بررسی میکنید، راجع به یک موضوع میگید مرحوم امام در این رابطه در 20 سخنرانی مطالبی رو فرموده اند. در این 20 سخنرانی که راجع به مجلس خبرگان بوده این مطالب رو بیان کردن. اینا رو کنار هم میذارید، تکراریاشو حذف میکنید، بعد از مجموعش میگید مجموعاً امام این نکات رو در رابطه با مجلس بیان کردند. این راه تحقیق، راه اطمینانی است که شما میتونید و باید در نسبت دادن یک مطلب به یک شخصیت ازش استفاده کنید. یعنی اگر کسی در روزنامه‌ای به یه جمله مرحوم امام استناد بکنه، فعلا میبینید یه روزنامه مقابل میاد میگه شما مگه کلام امام رو در فلان صفحه ندیدید که امام چه فرمودن؟ دوباره یکی دیگه میاد میگه آقا کلام امام رو در فلان صفحه دیگر ندیدید که چه فرمودن؟ امام مطالب متعدده ای فرمودن، شما به یه جاش استناد کردید، درست نیست، باید به همه فرمایشات مرحوم امام استناد بکنید. در رابطه با معصومین هم علیهم السلام همین طوره. یعنی ما الان واقع شدیم، مثل این که الان ما واقع شدیم بعد از فوت امام. امام فوت کرد، وقتی امام فوت کرد اون چی که از امام باقی مونده چیه؟ همین صحیفه نور هست و نوارهایی که از ایشون هست. حالا اگه شما بخوان بگن که امام رو، ابعاد سیاسی امام رو بررسی کنید، یه موضوع به شما میدن، حالا همطور که شما تو اجتهاد میکنید در فقه و اصول، به شما بگن آقا راجع به فرمایشات امام راجع به یه موضوعی تحقیق کنید ببینید امام چی میگه. شما بخواید تحقیق کنید چی کار میکنید؟ غیر از این راه دیگه ای دارید که همه فرمایشات رو کنار هم بگذارید راجع به یه موضوع، بعد جمع بندی بکنید، بعد بگید که یا امام اینو میفرمایند؟ اگر یه سفر رو بگیرید یا دو سفر رو بگیرید، ده سفر رو رها کنید، به شما میگن شما سطحی دارید میبینید فرمایش امام رو، عمیق نمیبینید، عمیقا متوجه نشدید که امام چی میخواد بگه. اون کسی عمیق میتونه فرمایش امام رو توضیح بده و تفسیر کنه و بیان کنه و تحلیل کنه که تمام فرمایشاتی که راجع به اون موضوع بوده بررسی بکنه. دقیقا فرمایشات ائمه علیهم السلام هم بلا تشبیه همین طوره. یعنی کلهم نور واحد. راجع به نماز همه ائمه مطالبی فرمودند، راجع به رکوع مطالبی دارن، راجع به سجده مطالبی دارن، راجع به قنوت مطالبی دارن، راجع به اجزاء نماز، ارکان نماز مطالبی دارن، راجع به صوم مطالبی دارن. شما اگر هر تحقیقی رو بخواید انجام بدید، ناچاری تمام روایات ائمه علیهم السلام رو که در رابطه با اون موضوع بررسی کنید تا بتونید یه نتیجه کلی بگیرید، بگید بله راجب رکوع ما 100 تا روایت داریم، این 100 تا روایت اینو میگه اینو میگه، مجموعاً به دست میاد که رکوع از ارکانه، به زیاده رکوع نماز باطل میشه، به نقیصه رکوع نماز باطل میشه، رکوع دارای این ذکر واجبه، باید این ذکر گفته بشه، رکوع این طوره، انحنائش باید اینقدر باشه. از مجموع روایات شما بحث رکوع رو میتونید چیکار کنید؟ تحقیق کنید این روایاتش صحیح هست، این روایاتش ضعیف هست، یه تحقیق کامل انجام میدید. نمیتونید بگید من به یه روایت فتوا میدم. دیگه اون مجتهدی که نتونه عام متشخیص بده، این به درد چی میخوره؟ اون اصلا انقلاب نسبت لازم نیست بخونه. اون نه ببینید، خب همین ما میگیم اگر شما خواستید کلام یک متکلمی رو بررسی بفرمایید که کلمات متعدده ای داره، نه یه دونه کلام، یه موقع یه مطلب گفته، یه موقع 10 تا مطلب گفته که همه راجع به این موضوعه، شما میتونید تصمیم گیری کنید با یک عبارت یا باید برید همه حرفای شما رو ببینیم؟ ما الان مثلا میگن این آقا ضد انقلابه یا این آقا انقلابیه، خب یه جایی یه حرفی زده، اما خب باید همه حرفاشو ببینیم. یا آقا چون من اون مجلسم داشتم، اونجا هم صحبت کردم، اونجا هم صحبت کردم، این نوار اول منه، این نوار دوم منه، این نوار سوم منه، این نوار چهارم منه، این 10 تا نوار رو ببینید، ببینید من چیکاره هستم تو این 10 تا نوار. بررسی میشه، میگن آقا شما این موضعت یه همچین موضعیه، اگه خواستید نسبت بدید باید تحقیق کنید دیگه، به دست بیارید کلمات یک متکلم چه متصلش چه منفصلش، چه قرائن خارجیه چه قرائن داخلیه، چه مخصصات لبی چه مخصصات عقلی و عرض کنم لفظی، همه قرائن شواهد همه باید در کنار هم یه مجموعه کاملی بشه تا شما بتونید یه نظر بدید، بگید این آقا این جوره، این حرف رو میزنه، مبناش اینه. بله،
به نظر من این مباحث بی‌فایده است، چرا که بالاخره شیخ هم مرحوم شیخ هم میگه ما باید همه را ببینیم، شما هم میگید همه را ببینیم، فقط مرحوم شیخ میگه اینجوری شروع کنیم دیدن و نتیجه هم در هر دو یک چیز میشه.
نه معلوم نیست، نه نه نه، این ادعا معلوم نیست درست باشه. نتیجه یکی میشود که اصلا بحث نمی کردیم. نتیجه فرق میکنه، نتیجه فرق میکنه، همونطور انقلاب نسبت همینه که نتیجه فرق میکنه. یعنی شما یک عام رو نسبت به یک خاصی توجه میفرمایید، میشه عموم خصوص منوج، میگه خب این مشکل داره، ما چیکار کنیم، کدوم مقدم بداریم، نمیدونیم. عموم منوج دیگه، عموم منوج هر دو عام من نمیتونیم ترجیح بدیم، بعد میایید با یه خاصی تخصیصش میزنید، بعد نسبت میشه چی؟ عموم خصوص مطلق، میگه خب مشکل حل شد. این فرق میکنه، نتیجهش فرق میکنه. انقلاب نسبت معناش همینه که نتیجه فرق میکنه. اما اون کسی که در مجموع من حیث المجموع میاد عرض کنم بررسی میکنه، اون میگه ما نمیایم اول دوم ذکر بکنیم. لذا آیت الله مکارم در اینجا به درستی یه مطلب خوبی که بیان کردن، گفتن اصلا علمای ما از صدر اسلام تا الان هیچ وقت دیدید راجع به تاریخ روایات بحث بکنن؟ خب چرا دیگه، این نیاز داره به تاریخ. چرا؟ خب همین، چرا با این دوتا رو با هم بسنجید؟ چرا اون دوتا رو با هم نمیسنجید؟ نه 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 نه، اینطور نیست. اون دوتا رو با هم بسنجید یعنی اون اولی و دومی رو با هم بسنجید و اونی که سومی هست بعدن بسنجید، چون این تاریخش جلوتره. لذا آیت الله مکارم به درستی در اینجا آمدن فرمودن که شما هیچ عالمی رو نمیبینید که آمده باشه راجع به تاریخ روایات بحث کرده باشه که این روایت در چه تاریخی صادر شد از مولا، اون روایت در چه تاریخی صادر شد، اون روایت در چه تاریخی صادر شد. هیچ کس بحث نکرده، سیره علما این نبوده که در این رابطه بحث کنند، در حالی که این فرض شما انقلاب نسبت باید راجع به تاریخ روایات بحث بشه که این تاریخش مقدمه، این تاریخش مؤخره، این دوتا رو با هم بسنجید، این بعدن آمده بعدن بسنجید. حالا این حرف شماست، این حرفی که از آقایون در اینجا بحث شده اینه که تاریخ روایات و روایت اول با روایت دوم تخصیص میخوره، بعد روایت دوم و اول با روایت سوم بعدن محاسبه میشه. این حرفیست که این آقایون میزنن. این حرف آیا مبنای درستی داره یا نداره؟ بحثر اینه. حالا آیت الله مکارم در اینجا میفرماید سیره علما این نبوده، بلکه سیره علما این است که این همه رو با هم مجموع من حیث المجموع بررسی میکنن. ببینید یه موقع شما زمان امام هستید، مثلا امام راحل زبان حیاتشون بود، خب جمله اول داشتن جمله دوم داشتن، یه موقع بعد از فوت مرحوم امامی، وقتی امام فوت کرد یه صحیفه نور چاپ شد و حرفای امام همه نوارها پیاده شد، همه حرفها زده شد و در اختیار همه قرار گرفت، اون موقع شما وقتی به شما میگن آقا تحقیق کنید راجع به این موضوع، چجوری تحقیق میکنید؟ ما الان در زمان غیبت هستیم. زمان غیبت یعنی چی؟ یعنی کلمات ائمه علیهم السلام در کتاب‌های متعدد جلدهای متعدد وسائل و کافی و تهذیب و استبصار آمده، چاپ شده، مرتب شده، باب شده، همش مشخص شده. این در این موضوع، در موضوع نماز، این روایات در موضوع صوم، باب صوم داریم، باب صلات داریم، کتاب حج داریم، کتاب امر به معروف، همه جدا شده، مشخص شده. کلمات ائمه همشون راجع به امر معروف اینه، کلمات ائمه همشون در مورد صلات اینه، در مورد رکوع اینه، در مورد سجود اینه، همه مشخص شده است. اینجا ما ناچاریم همه رو با هم بررسی کنیم، همه رو کامل بررسی کنیم. نمیتونیم بیایم دوتاشو بررسی کنیم بعد بیایم این دو رو با سومی بررسی کنیم. لذا این فرمایش مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه، این به نظر میاد که فرمایش درستی نیست، مگر اینکه شما بیایید بفرمایید که نه اینا با هم یکی هستن، نتیجه شون یکیه. خب بله، اگه نتیجه یکی بود ما حرفی نداریم، ما در اسم با هم دعوا نمی کنیم. اگر نتیجه متفاوت شد چی؟ اگر نتیجه این دو دلیل که با این سومی مقایسه کردید با مجموع من حیث المجموع این متفاوت شد، جزاكم الله. بله. خب بله. عمده بحث اینه که آیا شما ملاحظه ادله رو دفعتاً مباهده باید انجام بدید، یعنی انقلاب نسبتی وجود نداره، یا ملاحظه شما دفعتینه، یعنی یه مرتبه این دو روایت رو با هم محاسبه میکنید، اون دو روایت رو بعداً محاسبه میکنید، این میشه دو دفعه، یعنی جدا جدا حساب میکنید. در اینجا ممکنه نسبت ها عوض بشه، انقلاب نسبت بشه، و آیا این لازمه که ما این کار رو بکنیم یا نه. حالا ما خیلی برای شما صحبت کردیم راجع به این که انقلاب نسبت هست یا نیست، ولیکن یه مقدارم بیاییم محاضیر رو در نظر بگیریم. یکی از محاضیری که در اینجا وجود داره مسئله استهجان است. مسئله استهجان یعنی چی؟ یعنی قبیح بودن. میدونید که چند چیزی که قبیحه، یکیش کسرت و تخصیص به حیث لا یبقا مورد للعام. شما اگر یه عامی بگید اکرم العلماء، بعد بگید که لا تکرم فساق العلماء، بعد بگید لا تکرم عدول العلماء، این چیه؟ این قبیحه. چرا؟ چون هیچی تش نموند، تای عام هیچی نموند. اول میگید لا تکرم فساق العلماء، بعدم میگی لا تکرم عدول العلماء. خب بس کدوم علما رو اکرام بکنیم؟ نه عادل، نه یا عادلن یا فاسقن دیگه، هیچ کدوم. اینو بهش میگیم مستهجن، تخصیص مستهجن. مستهجن یعنی چی؟ یعنی تخصیص باعث شده که هیچ فردی تحت عام باقی نمیمونه. مرحله دوم تخصیص مستهجن آن است که شما بیایید عام رو تخصیص بزنید به جوری که تحت عام افرادی باقی میمونن اما خیلی کمن، میگیم تخصیص اکثر. تخصیص اکثر مستهجنه. یعنی چی؟ یعنی تمام افراد عام رو شما اومدی استثناء کردی، یه 4 دونه فرد تش گذاشتی، این مستحجنه. تخصیص اکثر یعنی اکثر افراد رو شما خارج بکنید، این تخصیص الاکثر مستحجن. حالا این محظور رو چیکار کنیم؟ ما اگر بیاییم یه عامی 5 تا تخصیص برش وارد شده، اگر این 5 تا تخصیص رو بیاییم به این عام بزنیم، مورد اول خارج شد، مورد دوم خارج شد، مورد سوم خارج شد، مورد چهارم، مورد پنجم، یه مرتبه می‌بینیم تحت عام دیگه هیچ فردی باقی نمیمونه. اینو بهش میگیم الاستیعاب، یعنی تمام افراد عام به وسیله مخصصات خارج شدن. اینجا میشه چی؟ تخصیص مستحجن. یا اگر نه، شما چند تا تخصیص که به عام زدید، تخصیص اکثر لازم اومد، یعنی دیگه تحت عام افرادی باقی موندن اما خیلی کم باقی موندن، تخصیص اکثر مستحجن. اگر تخصیص اکثر مستحجن لازم بیاد چی؟ اونم این یکی از مشکلاته. پس مشکلات ما یکیش استیعابه، یکیش استحجانه، یعنی مستحجن بودن و قبیح بودنه، که اگر کثرت تخصیص باعث استیعاب بشه یا کثرت تخصیص باعث استحجان بشه، شما نمیتونید تخصیص بزنید. اون وقت در اینجا یک مباینتی بین عام و مجموع مخصصات پیش میاد، مباینت و تباین بین عام و مجموع مخصصات. یعنی وقتی که به شما گفتن اکرم العلماء، بعد اومدن گفتن لا تکرم فساق العلماء، بعد گفتن لا تکرم عدول العلماء، میشه تباین دیگه، درسته؟ میشه تباین. اکرم العلماء میگه علما رو اکرام بکن، لا تکرم فساق العلماء، لا تکرم عدول العلماء، مباینه با اون میشه. خب این شد مباین. خب حالا در اینجا سوال اینه که وقتی مباین شد، مباینت مجموع است یا مباینت جمیع است؟ آیا جمیعاً مباینند یا مجموعاً مباینند؟ توضیحش اینه که شما دو تا مخصص پیدا کردید، این عام رو اومدید تخصیص زدید به دو تا مخصص، که این دو تا مخصص یکیش دروغه یکیش باطله، اما کدومش باطله؟ یا لا تکرم فساق العلماء دروغه، یا لا تکرم عدول العلماش دروغه، چون مباینت داره با اکرم العلماء. خب این مباینت مجموع، من حیث المجموع، یا مباینت جمیع؟ ببینید مجموع و جمیع با هم فرقشون چیه؟ جمیع یعنی همه افراد، منتها این همه افراد هر کدوم رو اکرام بکنید، این یک واجب رو انجام دادید، این یه واجب، اونم یه واجب، اونم یه واجب، اونم یه واجب. شما فرض کنید 10 تا مرجع تقلیده، اگر 10 تا مرجع تقلید رو اکرام بکنید، میگه اکرم المراجع، مراجع رو اکرام بکنید، خب اینو اکرام میکنیم، اونو اکرام میکنیم. جمیعهم، جمیعهم یعنی چی؟ یعنی جمیع مراجع رو اکرام بکنید. 10 مرجع تقلید داریم، هر 10 رو ما اکرام میکنیم. یکی میاد 9 رو اکرام میکنه، یکیشو اکرام نمیکنه. میگه چی؟ میگه شما 9 ثواب کردی و 1 گناه کردی. 9 رو اکرام کردی، 9 ثواب به شما میدن. یکی از این مراجع رو اکرام نکردی، به شما عقاب میکنن. یه عقاب داری، 9 ثواب 1 عقاب. اکرم المراجع جمیعا. اما اگر به شما بگن اکرم المراجع مجموعا، یعنی چی؟ یعنی اگه شما 9 رو اکرام بکنی، یکیشو اکرام نکنی، مثل که اصلا هیچ کاری، هیچ اکرامی نکردی. این 10 باید با هم همشون اکرام بشن. حتی اگر یکی از اینها بهش اهانت بشه، مثل که به هیچ کدوم از اینها اهانت، اکرام تحقق پیدا نکرده، اون میشه اکرم المراجع مجموعاً. مجموع من حیث المجموع لازمه. حتی یکیشو اگر اهانت بکنی، بس که به تمام اونها اهانت کردی. اینو بهش میگیم چی؟ کلی مجموعی. اون رو بهش میگیم چی؟ جمیع. فرق جمیع و مجموع اینه. خب حالا سوال، یه عام وارد شده، چند تا مخصص هم وارد شده، که این مخصص ها اگر همشون درست باشن، استیعاب لازم میاد و مباینت لازم میاد. یعنی وقتی گفتیم لا تکرم فساق العلماء، لا تکرم عدول العلماء، این دوتایی با هم، با این اکرم العلماء، با هم چی دارن؟ منافات داره، تباین داره، استیعاب میشه. یعنی کل افراد رو شما اومدی خارج کردی و این مستحجنه، قبیحه، از مولای حکیم یه همچی حرفی قبیحه. خب اینجا جمیع است یا مجموع؟ یعنی مجموعاً مباینت دارند یا جمیعاً مباینت دارند؟ مجموعاً. مجموعاً مباینت دارن یعنی چی؟ یعنی دوتایی با هم با اون دشمنن، اما این تک تک اینها دشمنی نداره، میتونه یکیش بیاد تخصیص بزنه، اون یکی هم به تنهایی میتونه تخصیص بزنه، اما مجموع من حیث المجموع میشه مباینت. مباینت مربوط به مجموع اینهاست. خب وقتی مجموع من حیث المجموع مباینت پیدا کرد، شما ناچارید بگید یکی از اینها صادر نشده از مولا، یکی از این مخصصات رو کنار بزنید. یکی از مخصصات رو که کنار زدید، این تباین از بین میره، یعنی دیگه استیعابم نیست، مباینتم نیست. یه مخصص رو میذارید کنار، تخییرن یا تعیینن، یا میگید که مخیریم، میتونیم این مخصص رو کنار بگذاریم، میتونیم این مخصص رو کنار بگذاریم، میشه تخییرن. تعیینن یعنی بیاییم این دوتا رو با هم محاسبه کنیم، ببینیم این دوتا کدومش اعدل افقه اورع ممیزات و مرجحات باب تعارض رو کدوم داره، یکیشو انتخاب میکنیم، میگیم تو مخصص بیا، اما تو یکی نیا. چرا؟ چون تو این راجعه، اون مرجوعه. خب پس بنابراین در این رابطه ما این مشکل رو داریم که اگر استیعاب بشه، ناچاریم که یکی از مخصصات رو کنار بگذاریم، و در کنار گذاشتن مخصصات یا باید از تخییر استفاده کنیم که یکی علی سبیل البدریه، یا این یا او رو کنار بگذاریم، یا اینکه بیایم از مقام ترجیح استفاده کنیم، بگیم بین این دوتا مخصص این ترجیحش بیشتره، این ترجیحش کمتره، ما به این مخصص میایم عام رو تخصیص میزنیم، ولی به این یکی دیگه تخصیص نمیزنیم. بله؟ نه نسبت به عام نه با این دوتا با هم دوتا هم یکیش مثلا عدله، هر دوش عادلن، یعنی این روایت صحیح هست اونم صحیح هست، منتها این دوتا رو که با هم محاسبه میکنید یه ترجیحاتی داره، این عدله مثلا، این افقهه، این اورعه، یه مرجحاتی برای این مخالف عامه است، اون مخالف موافق عامه است، بالاخره یه ترجیحاتی اگر شما خذ به ما خالف العامه، خذ به ما وافق الکتاب، خذ به عدله ما، خذ به افقه ما، خذ به اورعه ما، این خذ به اشهره ما، این مرجحات باب تعارض بین این دوتا مخصص، چون این دوتا مخصص هر دوش نمیتونه با اون عام جمع بشه، قابل جمع نیست، چون استیعاب لازم میاد، وقتی استیعاب لازم میاد تباین لازم میاد، یکیشو باید کنار بذاریم، کدومو کنار بذاریم؟ وقت میام سراغ مرجحات. احسنتم، با مجموع اون خاصها تباین پیدا شد، حالا که تباین پیدا شد برای رفع تباین یا باید یکیشو باید کنار بذاریم از این خاصها رو، حالا اون یکی که میخواییم کنار بذاریم یا تخییرنه یا تعیننه، اگر مرجحاتی باشه تعیینن میگیم این رو کنار بگذاریم، اون روایت ترجیح داره بر این روایت. بله، در صفحه 266 عرض کنم بر این که وسط صفحه داریم مؤیدون، این فرمایش آیت الله مکارم سلمه الله تعالی خیلی فرمایش خوبی است، ایشون میفرمایند مؤیدون وسط صفحه 266 الذی یؤید ذلک، اون چیزی که تأیید میکند چیو؟ احسنتم، عدم انقلاب نسبت رو، که حرف شیخ انصاری درست نیست، حرف آخوند درسته، هو سیرت الفقها العملیه فی الفقه، سیره عملیه فقها چیه در فقه؟ شما این همه کتاب های فقهی رو نگاه میکنید، سند روایت رو نگاه میکنن، بررسی میکنن که این راوی ثقه هست ثقه نیست چیه، اما تاریخ روایات رو بررسی نمیکنن، که از امام صادق و امام باقر علیهم السلام بیشتر روایات ما مال این دو امامه. خب امام صادق اولش این روایت رو کی ازش صادر شده؟ سال اول بوده، سال دوم بوده، سال سوم بوده، سال چهارم بوده، اصلا این روایت از امام باقر در چه زمانی بوده، اینا رو محاسبه نمی کنن، در حالی که انقلاب نسبت لازمش چیه؟ محاسبه تاریخه، یعنی تاریخ روایات، غیر از اینکه سند روایات باید بررسی بشه، تاریخ روایات هم باید بررسی بشه، یعنی شما باید برید سن اصحابو بررسی کنید، اصحاب ائمه رو، این روایت مال این صحابه است، این یکی از اصحابه، این سنش که این شد پس میشه سال اول امام باقر علیه السلام، امامت امام باقر، یا میشه مال سال دوم، یا میشه سال سوم، بیاین رو این ریزه کاری ها بیایید دقت بکنید، تاریخ روایات رو مشخص کنید، وقتی تاریخ روایات مشخص شد انقلاب نسبت تحقق پیدا میکنه. آیت الله مکارم میفرماید بر اینکه مؤید این مطلب اینه که سیره علما و فقها، سیره عملیشون در فقه، فانهم لا یلاحظون تاریخ الخصوصات یا خصوصیات، مخصصا رو تاریخاشون رو دقت نمی کنن، آقایون انقلابی های نسبت ناچارن تاریخ مخصصات رو بدونن، که بگن اول تو بعد تو، این مخصص بعد این مخصص بعد این مخصص، به چه دلیل اول این مخصص بعد اون مخصص؟ بعد تاریخ روایات رو داشته باشن. حالا منفصله، منفصل تاریخ داره، ولی تاریخاشو کسی دقت نمی کنه. ولی لازمه انقلاب نسبت اینه که شما وقتی میخوای 3 تا 5 تا مخصصه میخوای این عام رو با اون اولی بسنجی، چرا با این میسنجی، چرا با اون یکی دیگه نمیسنجی؟ این باید تاریخشو بدونی. ولا یقدمون التخصیص به احد الخاصین علی التخصیص بالخاص الاخر. علما نمیان در مقام تخصیص زدن یه مخصص رو مقدم بدارن یه مخصص رو مؤخر بدارن، نه، همه مخصصات رو کنار هم قرار میدن، میگن این عام، اینم مخصصات. ولا یقدمون التخصیص به احد الخاصین علی التخصیص بالخاص الاخر، بل یخصصون العام بکلیهما فی ارض واحد. بلکه آیت الله مکارم خیلی قشنگ اینجا رو بررسی کردن، به نظر من خوب متوجه بحث شدن و نقطه دقیق رو بیان کردن که می‌فرمایند تاریخ رو که اصلا توجه نمی کنن و مخصصات رو در کنار هم، کنار عام میگذارن و همه رو معنا میکنن. بل یخصصون العام بکلیهما فی ارض واحد. مرحوم ناینی رو ببینید چه میفرمایند. و قال المحقق ناینی لا وجه لتخصیص العام به اخص الخاصین اولا. حالا بیایم بگیم اول اخص اخص رو بیاریم تخصیص بزنیم، اون که دایرش محدوده، بعد بیایم اون یک با اون محاسبه کنیم با اون بعدی. ثم تلاحظ النسبه بین الباقی تحت العام و بین الخاص الاخر. اول بیایم اخص رو کنار عام بذاریم و عام رو به اون اخص تخصیص بزنیم، بعد بیاییم اون دوتا رو با اون سومی محاسبه کنیم. ثم تلاحظ النسبه بین الباقی تحت العام و بین الخاص الاخر، ما ان نسبت العام الى کل من الخاصین الى حد سوا. با اینکه عام نسبتش به هر دو خاص یک نسبت فرق نمی کنه، یعنی از نظر این که کلام معصومه اونم کلام معصومه، این روایت صحیح هست اونم روایت صحیح هست. بله، من نسبت العام الى کل من الخاصین الى حد سوا، فلازم تخصیص العام به کل منهما دفعتن واحده. دفعتن واحده باید همه رو بیاریم محاسبه کنیم. ان لم یلزم منه المحذور المتقدم، مگر اینکه یه محذوری پیش بیاد و اون استیعاب هست و استهجان که بعدن میگیم، و الا فیقع التعارض بینه و بین مجموع خاصین. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
الان سن آینه که آمد بیرون بگو، اونا میگن چطور رفتن که